بسم الله الرحمن الرحیم. حتی دسته از رسول فدن و انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في رسلهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يدي تفصيل كل شيء وهدى ورحمة القوم يؤمنون. در چند آیه قبل وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم مأمور شد که ابلاغ کند که راه من مشخص است، قل هذه سبیلی. بحث مهم این است که این راه به سوی خداست یا به سوی رفع حجاب است. گرچه در بعضی از آیات سبیل به الله اسناد داده شد، سبیل الله است، الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا یا فی سبیل الله و مانند آن، که سبیل به الله اسناد داده شد یعنی راه خدا. ولی آیا این راه راه خداست یا راه پرده برداری است؟ اگر خدای سبحان به انسان از هر موجودی نزدیکتر است، پس بین انسان و ذات اقدس اله فاصله نیست تا کسی بخواهد راهی را طی کند و به خدا برسد. راه در صورتی است که بین سالک و مقصد فاصله ای باشد. اگر بین سالک و مقصد فاصله ای بود، اونجا راه تصور دارد. ولی اگر مقصد به سالک نزدیک بود، یک، بلکه از دیگران به سالک نزدیکتر بود، دو، بلکه از حبل ورید سالک به سالک نزدیکتر بود، سه، بلکه از خود سالک به سالک نزدیکتر بود، و علم ان الله یهود بین المرء و قلبه، چهار، در چنین حالتی راه فرض دارد. پس اینکه سبیل به الله اضافه شد، فی سبیل الله راه خدا، اینا یعنی چی؟ بازگشت این راه ها به این است که اطریقو لله نه الالله، این یک مطلب. و این طریق برای این است که انسان به اون حجاب دسترسی پیدا کند، به این حجاب را بردارد. وقتی حجاب را برداشت، ملاقات میکند رحمت الهی را. این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه که در تلیعه دعای ابو حمزه سوالی در سحرها امام شمزان است، می تواند شاهد این بحث باشد که ان الراحل الیک قریب المسافه. بعد این رو توضیح می دهد که انک لا تحتجب عن خلقك الا ان تحجبهم الاعمال دونک، تو محجوب نیستی. چون محجوب نیستی، بنابراین فاصله نیست، فقط گناه نمی گذارد که تو را ببینند. اگر آیه سوره بارکه بقره از قرب الهی خبر می دهد، اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، و اگر اون سه طایفه آیات که یاد شده است همراه با این طایفه جمعاً چهار آیه از قرب و اقرب بودن خدا خبر می‌دهد، پس معلوم می‌شود که این راه به طرف رفع حجاب است نه به طرف الله. بین ما و خدای ما چیزی جز خودبینی فاصله نیست. اگر این را برداریم، به لقای رحمت الهی رسیدیم. و از اون روایتی که از وجود بارک ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله رسیده است که لیس بینه و سبحانه و تعالی و بین خلقه حجاب غیر خلقه فقد استتر بغیر ستر مستور و احتجب بغیر حجاب محجوب، معنی خودشو باز میابد. پس ذات اقدس اله به ما از خود ما نزدیکتر است، قهرن مسیر و طریق در کار نیست تا ما این طریق را به سوی الله طی کنیم. اگر تعبیر به طریق هست، طریق هست برای رفع حجاب که اگر این خودی را به خودخواهی را برداریم اونگاه مشاهده خواهیم کرد. و هر کاری که در مسیر دین باشد یا در حقیقت برای رفع حجاب است، این هم میشود سبیل خدا. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، این مربوط به ادعو الی هذه سبیلی. بله دیگه، برای این که ما که صمد نیستیم، که اون روایتی که مرحوم کلین رضوان الله علیه نقل کرد است که انسان عجبف است، صمد فقط خدای سبحان است. ما یه موجود درون پر نیستیم که در درون ما قدرت خدا و علم خدا نفوذ نداشته باشه، بلکه در درون ما قدرت خدا، علم خدا، احاطه قیومی خدا حضور ظهور دارد، که اون فیض خدا داخل و فر اشیاء لا بالممازجه. اگر فیض خدا داخل در اشیاس لا بالممازجه، یکی از اشیاء هم انسان است. پس در درون و بیرون انسان اون احاطه فیض خدا حضور ظهور دارد بدون امتزاج. قهرن بین ما و خود ما قدرت نامتناهی خدا فاصله است. اگر ما یه موجود توپر بودیم، صمد بودیم، در درون ما قدرت خدا حضور و ظهور نمی‌داشت معاذالله، بعد مشکل پیدا می‌شد. اما این چنین نیست. بنابراین ما قبل از اینکه خودمون رو بفهمیم خدا رو میفهمیم. این خودبینی نمیگذارد که ما به خدا بینی برسیم. راه این است. بالاخره اون بیان نورانی امام کاظم سلام الله علیه در روز 27 ماه رجب که دعایی دارد که وجود بارک امام کاظم را روز 27 سال قبل به زندان سندی ابن شاهک بردن و روز 25 ماه رجب سال بعد نعش مطهرش رو به جنازه مطهرش از زندان در آوردن. حضرتی که بخواستن به زندان برن این مناجات را داشت که من میدانم که ان راه الیک قریب المسافه و تو محجوب نیستی، فقط ناجاو که به عزم ارادت قلبی، منم با اختیار دارم رفع حجاب میکنم به طرف تو میایم. پس راه خاص انبیاء علیه السلام این است. بعد فرمود به انبیاء مردم رو دعوت کردن و تا اون آخرین لحظه که ممکن بود صبر میکردن. وقتی به نصابش رسید دیگه ناامید شدن، عذاب خدا می آید. رئیس فی جنبتی چه کار دارد؟ یهول بین المرء و قلبهی، دیگه نمیگه من خدا هستم، که میگه داخل و فل اشیاء لا بالممازجه. میگه لا بالممازجه را میگه، نه اینکه بالممازجه بگه. در جمیع اشیاء قدرت خدا حضور و ظهور دارد ولی ممزوج نیست. قدرت خدا چون نامتناهی است همه جا حضور دارد و در هیچ جا و در هیچ شی و هیچ شخص رنگ او و نام او را نمیگیرد. اون قدرت خدا داخل آن فی شجر اما لیسه به شجر، داخل آن فی القلب اما لیسه به قلب، داخل آن فی الاشیاء لا بالممازجه. خب اگر چون که قصص انبیاء علیه السلام بازگو شد، برای این نکته بود که اینها صبر و مقاومت داشتن برای هدایت مردم تا آخرین لحظه، هرگز صحنه را ترک نمی کردن، صابر و بردبار بودن تا اون آخرین لحظه وقتی که ناامید می شدن، دیگه حرف اونها در مردم اثر نمی کرد، نظیر اون چی که در باره هست نوح نقل شد از قبل خوندیم، و گمان کردن که مردم اینها را تکذیب می کنن، یک، یا نه مردم اقوام اینها گمان کردن که دیگران به اینها گزارش دروغ میدن که گفتن ما یاری میکنیم، حالا یاری نکردن نمیکنن، دو، یا اینها یعنی مردم گمان کردن که وقت به اینها وعده داده شد که شما اگه مقاومت کنید یاری خدا میرسد، این گزارش به این وعده معاذالله دروغ بود. این چنین نیست که اگر یه ملت مقاومت کرد، صبر کرد، نصرت الهی بیاید. این چنین نیست. در چنین حالتی جا اهم نصرنا، که اگر کذبو خونده شد ممکن است ضمیر زنو به خود رسول برگردد، اما وقتی کذبو خونده شد یقینا ضمیر زنو به رسول بر نمیگردد. انبیا هرگز گمان نمی کنند که وعده الهی دروغ باشد. من اصدق من الله قیلا، من اصدق، من اوفا به عهد الله، من الله به عهده مانندون، من اوفا به عهدهی من الله. پس اگر کذبو باشد یعنی تکذیب، خب این ضمیر زنو که به معنای ایقنوست، مثل الذين يظنون انهم مراهو ربهم، در اونجا در مورد یقین به کار رفته است که اینها یقین پیدا کردن، اون امت اینها را تکذیب کردن و اینها مورد تکذیب امت قرار گرفتن، این عیب ندارد. اما اگر کذبو باشد یعنی به اینها خبر دروغ داده شد، کاذب، کذبه یعنی خبر دروغ داد، کذبه یعنی خبر دروغ به او داده شد. همون حدیثی که از بوجود بارک است امیر سلام داره در بحث دیروز نقل شد، ناظر به همین است که فرمود انها هی اللیله ما کذبتو ولا کذبتو، نه من دروغ میگویم نه به من خبر دروغ داده شد. کذبتو یعنی خود من دروغ گفتم، کذبتو یعنی به من خبر دروغ داده شد. فرمود نه من دروغ میگویم نه به من خبر دروغ داده شد. اونایی که من خبر دادن که شب 19 یه همچه حالسی اتفاق میفتد، امشب همون شب است. کذبو اگر باشد یعنی به اونا خبر دروغ داده شد. اگر گزارشگران و مخبران مردم باشند، بازم عیب ندارد که ضمیر به رسول برگردد، که زنو یعنی ایقنو، اینا اطمینان پیدا کردن که مردم که گزارش میدادن و میگفتن ما ایمان میآوریم، این گزارششون دروغ بود. اما اگر به معنای این باشد که گزارش وعده الهی است که فرشتگان خدا از طرف خدا وعده میدادن که اگه شما صابر و بردبار باشید نصرت فرا میرسد، به این معنا باشد هرگز ضمیر زنو به رسول بر نمیگردد، چون رسول یقین دارن علا بینت من ربن، که هم خودشون معصومن هم فرشتگانی که به عیدی سفر کرام برره معصومن و هم ذات اقدس اله که من اصدق من الله قیلا. این در روایات ما از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه هست که مأمون در همون مجلس از وجود مبارک امام هشتم سلام الله علیه سوال میکند که انبیا که معصومن حضرت اون، بله، عرض کرد که پس چرا در این آیه دارد که وزن و انهم قد کذبوا. فرمود این چنین نیست که انبیا گمان کردن که وعده دروغ به اونها داده شد، بلکه این ضمیر زنو به مرسل الیهم برمیگردد، یعنی اون مردم گمان کردن که وعده نصرت دروغ است. بعد اونجا مأمون اعتراف کرد و عظمت وجود مبارک امام رضا پی برده اینها. دیگران هم این روایت رو بعدها نقل کردن که ابی حمزه جزاز از ساهران یه مهمانی تشکیل داد سعید ابن جبیر و ضحاک رو، اینا که از مفسران و تابعان بودن، اینا رو دعوت کرد. وقتی ابو حمزه جعزری این مهمانی را تشکیل داده است، گفت سنعت و تعامن و دعوت و ناسن من اصحابنا من هم سید ابن جبیر و ضحاک ابن مزاحم. عده‌ای از دوستان را دعوت کردم که سعید و ضحاک از مفسران بودن، اونا هم در این مهمانی حضور داشته. وقتی مهمانی به رسمیت رسید، یه جوانی از قبیله قریش از سعید ابن جبیر همین آیه را پرسید که حتی از استعی اثر رسول و زن و انه هم قد کذبو، یعنی چی؟ و زن و انه هم قد کذبو، چون کذبو را نفی کرده بودن. وقتی این جوان پرسید، اشون پاسخ دادن که زن المرسلو الیهم ان الرسول قد کذبو، گفت این ضمیر زنو به اون قوم برمیگردد، به مرسل الیه برمیگردد. اون مردم گمان کردن وعده‌ای که به انبیا داده شد معاذالله دروغ است، برای اینکه به انبیا وعده داده شد که اگر شما حجت بالغه را به مردم برسانید، عده‌ای ایمان میآورن و محفوظ میمونن، عده‌ای به سوی اختیار ایمان نمیآورن. اگر شما دعوت را به نصابتون برسانید، ما شما را پیروز میکنیم، اونها را از بین میبریم. این مردم فکر کردن، گمان کردن وعده پیروزی که به انبیا داده شد معاذالله دروغ است، که ضمیر زنو به مرسل الیهم یعنی به قوم برمیگرده، زنو که انبیا قد کذبو، گزارش دروغ و خبر دروغ به انبیا دادن. وقتی سعید ابن جبیر آیه را اینچنین معنا کرد در اون مهمانی، ضحاک ابن مزاحم که خودش هم رشته تفسیری داشت گفت لو رحل توفی هازهی الال یمنه لکان قلیلا، من اگر برای فهمیدن این مطلب از اینجا تا یمن میرفتم راه کمی رفته بودم. برای اینکه این آیه همیشه برای ما امر مشکلی بود، مورد سوال بود که حتی از تی اثر رسول و لنو انهم قد کذبو یعنی چه. خب اینا اگر به اهل بیت مراجعه کرده بودن، خود اهل بیت علیه السلام در جلسات عمومی، در جلسات خصوصی، بعد از اینکه وجود بارک امام هشتم در مرو در خراسان به صورت عموم این رو مطرح کرد، این دیگه چیز روشنی بود برای اهل بیت در از فضای اهل بیت. اما اینا چون اهل مراجعه اونها نبودن، همیشه برایشون یه مشکلی بود. تا یکی که از اونها فیضی گرفته است در جمع به مهمانی عمومی یا خصوصی این آیه را حل میکرد، اونگاه ضحاک میگفت لو رحل تو فی هازهی الال یمنه لکان قلیلا. این رحله ابن بطوطه و اینا که امراض فرمید، یک کتابچه است، یه رساله مفصل نیست، مختصر به نام رحله. در این رحله اونا که برای فرا گرفتن معنای یک آیه یا ضبط یک حدیث مسافرت‌های طولانی کردن، نام‌های اونها در این کتاب آمده به نام الرحله. اسم می‌برد که فلان شخص برای نوشتن و ضبط یک حدیث از مدینه تا مصر رفت. مدینه کجا؟ مصر کجا؟ این حجاز است، اون از شهرهای دوردست آفریقاست، اونم فاصله اون روز، سفر اون روز. این همه راه را طی کردن برای اینکه یکی از اصحابی که محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم در کرد حدیث را شنیده بود و این شخص برای اینکه بلا واسطه این حدیث را از اون صحابی بشنود از مدینه تا مصر سفر کرده. کسانی که این راه‌های طولانی را طی می‌کردند این بزرگوار اسامی اینها را جمع کرده به نام الرحله. خب این الرحله الرحله دیگه معروف شده بود. ضحاک ابن مزاحم میگوید من اگر برای یاد گرفتن این مطلب از مدینه تا یمن میرفتم جا تم بود، لو رحل تو فی هذه الى اليمن لکان قلیلا. اونا که واقعا قرآن رو به جد پذیرفته بودن برای اونها مسئله بود، اما کسانی که معاذ الله کاری با این آیات ندارن خب برای اونها سهل است. فرمود حتی از استی اثر رسول. در موارد دیگری آیاتی هست که مهم این معناست که معاذ الله پیامبری از پیامبران یا مجموعی از پیامبران اینها مثلا یا ناامید میشوند یا مثلا گلایه دارند یا مثلا میگن پس کون نصرت الهی. خب همه این آیات باید روشن بشوند. اگر احیانا بعضی از اینها متشابهن باید در سایه محکمات اینا حل بشود. نظیر آیه 214 سوره مبارکه بقره، در سوره بقره آیه 204 به این صورت آمده است: ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسهتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. یعنی شما فکر کردید که همیشه مستقیما وارد بهشت میشید بدون آزمون. اینا کسانی بودن که بالاخره این نماز پنجگانه را پشت سر بهترین پیش نمازهای جهان میخوندن، به پیغمبر اقتضا میکردن نمازهای پنجگانه را، نماز صبح، ظهرین و مغربین، این پنج نماز را در پنج نوبت به پیغمبر صلی الله علیه وسلم اقتضا میکردن، اونم در مسجد النبی که بعد از مسجد الحرام بهترین مساجد است. در چنین فضای آزین نازل شد که شما فکر میکنید بدون آزمون جبهه و جنگ اهل بهشتی، این چنین نیست. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. آزمون امتهای دیگر را هنوز پشت سر نگذاشتید. اینا کسانی هستند که مسهتهم البأساء و الضراء، دشواری ها، سختی ها، گرانی ها، قحطی ها و مشکلات دیگر به اینها برخورد، با اینها برخورد میکرد و زلزلو، متزلزل میشدن، به لرزه در میفتدن، تا حدی که حتی یقول الرسول و الذین آمنوا معه متى نصر الله. پیامبرشون میگفت که پس کو یاری خدا، مردم هم گفتن پس کو یاری خدا. پس معلوم میشود که خود پیامبرم معاذ الله گاهی میتواند مثلا گلایه داشته باشد یا مثلا گمان بکند که این گزارشات درست نبود و مانندون. این هم نارواست، برای اینکه مستحضرید حتی یقول الرسول یک تا جمله است، والذین آمنوا معه یعنی حتی یقول الرسول یقول الذین آمنوا معه. خب پس دو تا قول است، هم پیامبر فرمود هم مردمی که با پیامبر بودن. مونتا پیامبر که می فرماید متى نصر الله، این استدعای نصر است، از خدای سبحان درخواست کمک میکنن. دیگران که کم حوصلن وقتی میگن متى نصر الله، این استبتاء نصر است، یکی طول کشیده بطیع شده. خب استدعا کمال است ولی استبتاء جسارت است. اگر کسی استدعا کند دعا کند که خب دعا مخل عبادت است، عبادت است، این که بد نیست، همیشه دعا بکند انصرنا علی القوم الکافرین و مانند آن، استدعای پیغمبر صلی الله علیه و سلم و انبیاء دیگر، خب اینا عبادت است. اما استبتا یعنی بطیع شده، کند شده، دیر شده، نیامده. چرا نیامده؟ خب این جسارت است. تعیین وقت، تعیین تکلیف، تعیین وظیفه برای کسی که به کل شیء علیم است، اینکه با ایمان کامل سازگار نیست. پس وقتی رسول می‌فرماید به عنوان استدعا است و عبادت است و کمال. وقتی افراد کم حوصله میگویند استبتا است، جسارت است، تعیین وقت است و نقص. اگر در آیه 224 یه همچه مطلبی هست، معنای خاص خودش هم دارد. بله دیگه، یکی تحمل میکنه یکی نمیکنه، تزلزل داد میشه، یعنی به لرزه در میان، به استراب در میان. اما من یجیب المستر، مضطرب را خدا جواب میدهد. اینا میدونن که وقتی مضطرب شدن و مستر شدن بگن یا الله که میشه استدعا. اونا چون نمیدونن وقتی مضطرب شدن میگن پس کو. خب خیلی فرق است. یا آدمی که مضطر است میگوید الله منصرنا، این عبادت است. اما کسی که ایمانش کامل نباشد میگه پس کو، پس چرا نیامد. این پس چرا نیامد، استبتا کردن، وقت گذاری کردن، این با ایمان کامل سازگار نیست. نه، او هرگز نگران نیست، چون علی بینت من ربه هست، علی بصیرت هست. تو اون آیه که قبلا بحث شده همین مطلب رو میفهموند که لا تکلف الا نفسک. فرمود اگر هیچ کس تو را یاری نکرد، تو حق نداری بگی که من تقیه کردم. آخه پیغمبر که تقیه نمی کنن. فرمود تو را نیامدن تو را یاری نکردن، تو تنها شدی. این چنین نیست که حالا که تنها شدی باید رها کنی، که لا تکلفو الا نفسک. البته به هر رزق مؤمنی نه للغتان، در کنارش هست، تشویق بکن، تحریض و دعوت بکن، ترغیب بکن. اما اگر نیامدن تو تنها موظفی قیام بکنی. خب موجودات اینچنینی، انسان‌های اینچنینی هرگز نسبت به ذات اقدس اله همچه گمانی ندارن. اینا محکمات است که باید سایه افکن متشابهات باشد. اون حرف لطیفی که جناب زمخشری در کشاف گفت، خب او یه ادیب فهلی است. قبلا حرف او نقل شده است که میگوید شما به دنبال تذکیر و تأنیث نباشید، یک، به دنبال نزدیک و دور نباشید، دو، ببینید عنصر محوری قرآن چیه، ضمیر رو به اونجا برگردانید، اسم اشاره رو به اونجا برگردانید. خب این یه ادیب نامی است. در همین ذالک لیعلم انی لم اخنه، این آیه 50-52 رو ملاحظه فرمید در همین سوره بارکه یوسف. بار دوم که آمدند، یا بار سوم که به یوسف بگن، بار دوم که آمدند به یوسف بگن حالا پادشاه گفت شما از زندان باید بیاد بیرون، و قال الملک تو ملک اتونی بهی فلما جاءه الرسول. حالا این چندین سال غریبم هست، تو زندانم مونده. بعد از اینکه پیک پادشاه آمد و میخواد یوسف را بعد از چندین سال که مظلومانه و غریبانه تو زندان بود آزاد کند، حضرت همون نم آزاد نمیشن. قال ارجع الی ربک فاسأله ما بال النسبة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. اونگاه آیه 51 فاصله است. در ضمن ذالک که اسم اشاره است، اینجا زمخشری این حرف دارد که شما در ارجاع ضمیر، در ارجاع اسم اشاره به فکر تأنیث و تذکیر نباشید، به فکر قرب و بعد لفظی نباشید. ببینید محور اصلی آیه چیست. محور اصلی آیه اینه که وقتی به اصلی یوسف گفتن شما آزادی، فهمون نه من نمیام. چرا نمیایی؟ ذالک لیعلم انی لم اخنه، تا معلوم بشه من بیگناهم. اینو میگن هم ادیب است هم مفسر. اگر یه وقتی عناصر اصلی جز محکمات دین ما و عقلی ما این است که انبیا معصومن، الا بینت من ربهن، الا بصیرت من اللهن، و اگر هیچ کس اینها رو یاری نکند، اینها مأمورن در صحنه باشن، چه این که بودن اینا حرقوه و بنصروا آلهتکم تحمل کردن، اینا مسائل مشابه رو تحمل کردن، دیگه هرگز استبتا نمی کنن، نمی گن پس چی شد. ممکن است یه فرد عادی اون صبر کامل نداشته باشد، استبتاءً بگوید متى نصر الله، ولی انبیا که نمی گویند. ممکن است فرد عادی گمان بکند که گزارش پیروزی درست نبود، ولی انبیا که همچه چیزی ندارند. بنابراین هم آیه 214 سوره مبارکه بقره معناش روشن میشه، هم آیه محل بحث در سوره مبارکه یوسف یعنی آیه 110 اینه که ضحاک ابن مزاحم گفت من اگر برای فهمیدن این مطلب از مدینه مثلا تا یمن میرفتم راه کمی بود. برای این است که کسی که دغدغه فهم قرآنی دارد برای این خب تازگی دارد، اما ای کسی یم و کم من آیتن فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم عنها مثلا غافلون، مطلب معرض و مطلب دیگه است. خب از انبیاء رسول از مردم ناامیدن دیگر، برای اینکه اتمام حجت کردن، معجزه آوردن، مناظره کردن، مصاحبه کردن، گفتگو کردن، اینا ما نیاوردن. حجت بالغ شده است. وقتی حجت بالغ شد دم چندین بار تحمل بکنند، خب معلوم میشه این دیگه پذیرار نیستن. مشابهش در سوره مبارکه اون وقت وقتی مایوس شدن دیگه هیچ کمکی از مردم به اینها نمیرسه. این مردم این چیه نیست که همشون بگن لکم دین و کم ولی دین، که این مردم کسانی هستند که اگر حرف انبیا رو گوش ندن، انبیا رو میگن اساطیر الاولین، همون کاری که بلایی که به سر شعیب در آوردن، نخرجن نکه و قو و لذین امرو معک، ما شما رو تبعید میکنیم، سنگسار میکنیم، بیرون میکنیم، تا حال ما هرچی خوندیم همین بود دیگر. میگن باید اینجا بیرون بری، سنگسارتون میکنیم، نرجمن نکه و نخرجن نکه و لذین امرو معک اولو تعودن فی ملتنا. این طور نیست که اینا بگن لکم دینکم ولی دین، خب شما کارتون بکنید ما کارمون بکنیم. میگه از این سرزمین باید برید بیرون. بنا درگیرن، چالش دارن، زد و خورد روزانه است. انبیا اون تا آخرین لحظه مقاومت میکنن، بعدم وقتی ناامید شدن استدعا دارن. مردم هم احیانا گاهی استبطاء دارن، میگن پس کو یاری خدا؟ یاری معلوم شه درگیری و جنگ دیگه. اگه اونا کاری نداشته باشن، اینا هم کار نداشته باشن، بر اساس لکم دینکم ولی دین عمل بکنن، که اینا دیگه نمیگن که خدایا پس چرا ما رو یاری نمی کنی. در این فضا یقینا نصرت الهی میرسد. فنجاهم نصرنا، و خدای سبحانه به عنوان اصل کلی وعده داد دستور مبارکه روم که کان حقا علینا نصر المؤمنین، کمک مؤمنین بر ما حتمی است. در آیه 47 سوره مبارکه روم این است: ولقد ارسلنا من قبلک رسلا الی قومهم فجاؤوهم بالبینات فانتقمنا من الذین اجرموا وکان حقا علینا نصر المؤمنین. مستحضرید که در این گونه از موارد کان منسلخی از زمان است، همونطوری که گفته می شود کان الله و بکل شن علیما قدیرا و مانند آن، نه یعنی در گذشته این چنین بود. و کان حقا علینا نصر المؤمنین بیان سنت الهی است، نه در گذشته ما این وظیفه را داشتیم. این کانه است که از اصل کینونت خبر می دهد، نه از فعل ماضی. که در گذشته این چنین بوده است. نخیر، گذشته و حال و آینده این چنین است که ذات اقدس اله مؤمنین را یاری میکند. و کان حقا علینا نصر المؤمنین، کان یکون و کائنون علینا حقا که نصر المؤمنین. اینجا هم همینطور است. فجاء هم نصرنا فنجی من نشا، در کمال مبالغه بود شدت یاد شده است که کاملا افرادی را که ما میخواستیم نجات پیدا کردن. اما ولا یرد و بأسنا عن القوم المجرمین، در بعض موارد که مثلا زلزله میامد یا حوادث هوایی و جوی پدید ما مسخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام، نسبت به مؤمنین کاری نداشت، نسبت به کفار کارگر بود. همه اون جریان دم و امثال زاله که معجزات نهگانه وجود مبارک موسی سلام الله علیه بود در نیل، خب همین آب بود، همین بحر و نهر بود. وقتی نبتی ها می گرفتن، اسرائیلی ها می گرفتن، آب بود و می خوردن، قبطی ها پر می کردن، خون بود، همین آب بود دیگر. این دم بودن این آب نسبت به اسرائیلی که نبود، که همین که اونا آب میگرفتن خون میشد، همین که اسرائیلی ها آب میگرفتن آب بود. این فنجی من نشا ولا یرد و بأسنا عن القوم المجرمین. بعد میفرماد به این که لقد کان فی قصصهم، برخی خواستم بگوین این قصص به رسول برمیگردد. حرف جناب زمخشری این است که اگه به رسول برمیگشت باید قصص میفرمود، یعنی در داستانهای انبیا. و چون مفرد است، ناظر به جریان یوسف و برادران یوسف است، همونطوری که در تلیعه همین سوره آمده است که این قصه گره قصه هست یوسف، آیاتون لسائلین. در جریان قصه هست یوسف در تلیعه امر دارد که آیه 7 لقد کان فی یوسف و اخوتهی آیاتون لسائلین. و بعد هم از اصل قصه سرائی خدا به احسن القصص یاد کرده است، که اونجا شو مفعول مطلق نوعی است، اختصاصی به قصه یوسف ندارد. اما فرمود لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین. این ذیل که رد العجزه الی صدر است، ظاهرا ناظر به قصه یوسف و برادران یوسف است، نه قصص انبیا، وگرنه جمع ذکر میکرد. لقد کان فی قصصهم، یعنی در داستان هستی یوسف و برادرانش، گذشته از اینکه آیات لسائلین بود، عبرتون لأولی الالباب، اگر کسی لبیب باشد میتواند عبور کند. قبلا ملاحظه فرمودید عبرت را عبرت میگویند برای اینکه به وسیله او انسان جاهل از جهل به علم عبور میکند، انسان ظالم از ظلم به عدل عبور میکند، انسان فاسق از فسق به عدل و اطاعت عبور میکند و مانند اون. اگر کسی داستان آموزنده ای رو بررسی کرد و تحولی در او پیدا نشد، او تماشاچیست نه معتبر. اون نمیگن عبرت گرفته، ای تماشا کرده. خب فرمود لقد کان فی قصصهم عبرتون لأولی الالباب. شاهد دیگر که این مربوط به جریان قصص هست یوسف است که در قرآن آمده، فرمود ما کان این قصص، یا قرآنی که شامل این قصص است، حدیثن یفترا، مشابه این تو سوره مبارکه هود گذشت که خداوند در باره قرآن میفرماد ما کان حدیثن یفترا. یه وقت از تحدی میکند به کلش فلیعتو به حدیث مثله، یا به 10 سوره فلیعتو به 8 سوره مثلی مفتره، یا به 1 سوره فعتو به صورت مثله. گاهی میفرماد اصلا این معادل ندارد. شما که میگویید معاذ الله رو پیغمبر از خودش ساخت، این طرز غیبگویی عالمانه و قاطعانه که تک تک این مواضع رو آدرس بدن، بگه فرونجا نبودی ولی جریان اینه، فرونجا نبودی جریان اینه، به مطابق با تورات و انجیل در بیاد، منتها این تورات و انجیل رو شما تو خونه هاتون قایم کردید نمیارید. فتو به تورات فتو ها این کنتم صادقین. وجود مبارک پیامبرم که مکتب نرفته، تورات اصلا ندیده، انجیل رو اصلا ندیده، کتاب ها رو هم ندیده، پیش استادی هم نرفته، طرزی حرف های انبیا را بیان کرده که گویا در تمام مقاطع با اینها بود. خب اینجور حرف زدن قابل جعل نیست. یه وقت است ممکن است یک کسی قصری بسازه، آدم بگه که خب مشابهش آدم بتونه ساخته، این شبیه اونه. اما حالا کسی بیاد بگه که ما این راه شیری را میسازیم، خدا هم فهمد که راه شیری اصلا راه ساختن نیست که شما بیار راه شیری رو کهکشان بسازید. فهمد این از اون قبیله. ما کاغن حدیثن یفترا، نه تنها او، حالا شما تمام جن و انس جمع بشن بخوان یه سوره مثل این افترا ببندن، مثل که تمام جن و انس جمع بشن بخوان راه شیری بسازن. آخر راه شیری که اتوبان و خیابان و بیابان نیست، می فهمد اصلا قابل جعل نیست. خب یه کسی که نبود چه خبر دارد؟ از یک عدم معدوم محض چه خبری دارد؟ فرمود ما تک تک این جاها را آدرس دادیم، تو کتاب تو هم هست، بیاری تطبیق کنی. اونا رفتید قایم کردید که ما بارها بهتون گفتیم فتو به تورات فتلو، دست بهش نزنید، همونه که تو خونهاتونه بیاری تطبیق بکنید. اینم اصلا تو عمرش تورات ندیده، انجیل ندیده. ما کان حدیثن یفترا، اصلا قابل جعل نیست. نه که او جعل نکرده، اولین و آخرین جمع بشن نمیتون جلب کنن، چون ساخت خود منه. مگر اولین و آخرین جمع بشن میتونن راه شیری بسازن؟ راه شیری خاص ساخت خداست، بعد خدا میتونه راه شیری دیگه بسازه. فاما کار اوست. این ما کان حدیثن یفترا لسانش اینه. فرمود ما کان حدیثن یفترا ولیکن تصدیق الذی بین یدی، این تورات، این انجیل، این صحف موسی و ابراهیم، اینا رو شما بردید تو خونهاتون قایم کردی، خب در بیارید اینا رو دیگه. این تصدیق همون حرف هاست. این کسی که عمری تورات ندیده، انجیل ندیده، چون چند تا نسخه خطی بود هم پیش شما ها بود دیگه، شما در نمیارید که. این صریحاً اعلام کرد که بابا این حکمی که من میگم تو توراتون هست، در بیارید ببین درست یا نیست. فأتو به تورات فتلوها این کنتم صادقین ولیکن تصدیق الذی بین یدی، و این کتاب تفسیر هر چیزی است و هدایت و رحمت است برای کسی که ایمان بیارن. گرچه هدایت و رحمت است للناس کافه، ولی کسانی که بهره برداری میکنن مؤمنانن. چند تا نکته اساسی تو سوره مبارکه یوسف مونده که بنا شد در جنبندی نهایی مطرح بشه. یکی مسئله رؤیاست که خواب یعنی چی، خواب چند جور است و قرآن کریم چند جورش مطرح کرده و چه قسمش امضا کرده. یکی هم جنبندی مسائل سوره مبارکه که انشاءالله از روز دوشنبه تا پایان اون هفته این دو سه روز درباره جنبندی بحث میشه. والحمدلله.